له آزادی رادیو.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و روز شما خوش. زرغون منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. اظهارات اعضای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در مورد اعلان نتایج انتخابات، اظهارات ریاست جمهوری افغانستان در مورد افغان مارکیت در پشاور، کارشناسان سیاسی مزدود شدن کنترلگری افغانستان در پاکستان را به ضرر افغانهایی که ساکن آن کشور می دانند، و وزرای خارجه اتحادیه اروپا حمله ترکیه بر شمال سوریه را محکوم کردند. با تفصیلی موضوعات برمی گردیم، ولی نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکار مقیم نایب.
سرخط چند خبر: عملیات نظامی در ولسوالی در قلعه تخار شدت گرفته است. قماندان امنیه هلمند از معرفی بیش از 200 مجرم به سارنوالی در 5 ماه گذشته خبر می دهد. از فرار صدها عامی گروه داعش از یک کمپ در شمال سوریه گزارش شده است، در حالی که جنگ به رهبری ترکیه در شمال شرق این کشور ادامه دارد. تفصیل اخبار: مقام‌ها در تخار میگویند عملیات نظامی پس از تصفیه 4 ولسوالی این ولایت اکنون در ولسوالی در قد شدت گرفته است. این عملیات نظامی به رهبری یاسین ضیا معاون وزارت دفاع افغانستان امروز وارد اجدامین روز خود شده است. محمد جواد اجری سخنگوی والی تخار و رادیو آزادی گفت نیروهای امنیتی افغان طالبان را در ولسوالی در قد در محاصره قرار داده و پیشروی‌های چشمگیر دارند. و
در جریان عملیات 7 نفر کشته به دشمن وارد شده که در بین کشته شده ها قماندانایشان سرگروپ های معروف و مشهورشان نیز است. زخمی های از اینا در حدود 128 نفر است.
به گفته اجری در شرایط کنونی تهدیدهای امنیتی این ولایت رفع شدند. او گفت تا کنون 4 سرباز افغان کشته و 9 تن دیگر آنها زخم برداشتند. پیش از این از کشته شدن 6 پلیس محلی در روزهای نخست عملیات در نتیجه بمباردمان هوایی نیروها هم خبر داده شده بود. طالبان و مسلح تا کنون در این مورد این عملیات به رسانه ها چیزی نگفتند. قماندانی امنیه کابل از اصابت چند راکت در اطراف ساختمان پارلمان افغانستان خبر میدهند. این راکت ها تلفات در پی نداشت. فردوس فرامرز سخنگوی قماندانی امنیه کابل در پیام به رسانه ها این خبر را تایید کرد، اما او در مورد نوعیت راکت ها و اینکه از کدام مسیر پرتاب شده جزئیات ارائه نکرده است. این راکت ها در حال بالای ساختمان شورای ملی پرتاب می شوند که نشست نمایندگان ولسی جرگه جریان داشت. مسئولیت این عمله را تا کنون کسی و یا گروهی به عهده نگرفته است. قماندانی امنیه هلمند میگوید در 5 ماه گذشته بیش از 200 نفر را به اتهام جرایم مختلف با سارنوالی معرفی کرده است. قبل از این باشندگان هلمند شکایت داشتند که در این ولایت دزدی و دیگر جنایت بیشتر شده است. سمونمل اسامالدین هلمندی قماندان امنیه هلمند به رادیو آزادی گفت اکثریت بازداشت شده ها به دزدی متهمند.
برای 15 میاش که مر 290 نفر مر سارنوالی تسپاره لیده خمخه بسته.
ما در این 5 ماه 229 نفر را به سارنوالی معرفی کردیم. در بین آنها دزدان از ولایت دیگر هم شاملند و دزدان خود این ولایت هم هستند.
بغیر از باشندگان هلمند، راننده ها هم شکایت دارند که در راه های ولسوالی های این ولایت دزدان فعال می باشند و اخاذی می گیرند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. در حالی که برخوردها بین قوای تحت رهبری ترکیه و کردها در شمال سوریه دوام دارد، صدها عامی گروه داعش از یک کمپ در شمال سوریه فرار کردند. مقامات کردی سوریه گفتند در حدود 700 طرفدار داعش از کمپ در منطقه سرحدی عین العیسا فرار کردند. در این مورد معلومات بیشتر داده نشده است. قوای کرد حدود 10,000 داعشی را در زندانهای خود نگه می کردن. در حالی که جنگ بین نیروهای تحت رهبری ترکیه و کردها در شمال سوریه به شدت ادامه دارد، ایالات متحده می گوید تمام قوای خود را از منطقه خارج می کنند. در این حال فرانسه گفته است برای محافظت از قوا و پرسنل ملکی خود اقدامات را روی دست دارد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میخواهد سرمایه گذاری عربستان سعودی را در بخش اقتصادی این کشور جلب نماید. این در حالی است که در نتیجه تحریم های اقتصادی آمریکا علیه روسیه این کشور نتوانسته است هدف رشد 3% درآمد ناخالص خود را برآورده بسازد. فدرو لوکیانوف تحلیلگر امور سیاسی به خبرگزاری فرانسه گفته است بحث های عمده رئیس جمهور روسیه با پادشاه عربستان سعودی ملک سلمان و ولیدان شهزاده محمد بن سلمان روی موضوعات نفت تمرکز خواهد داشت. رئیس جمهور روسیه قرار است امروز دوشنبه به عربستان سعودی برود و در ظرف 10 سال این اولین سفر پوتین به عربستان سعودی خواهد بود. و مظاهره کنندگان طرفدار دموکراسی در هنگ کنگ در نظر دارند که بعد از تعطیلات اخیر هفته راهپیمایی خود را ادامه دهند. در 2 روز گذشته بر پلیس بمب‌های پترولی پرتاب شده و پلیس هم در جواب از گاز اشکاور و مرمی‌های لابری استفاده کردند. پایان اخبار.
ساعت 1:06 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. اظهارات تازه اعضای کمیسیون انتخابات افغانستان در مورد اعلان نتایج انتخابات.
سرنوشت افغانستان در اینجا هست که رقم زده میشه. با مو اساس ما خیلی با صداقت با ایمانداری اینجا کار بکنیم.
اظهارات ریاست جمهوری افغانستان در مورد افغان مارکیت در پشاور.
دعوای یک فرد یا چند فرد باید باعث خرابی میان روابط دو کشور نشه. خب تا ای که این موضوع حل نشه طبعا تصمیم سفارت ما در پاکستان است.
کارشناسان سیاسی مسدود شدن قنصلگری افغانستان در پشاور را به ضرر افغانهای ساکن در پاکستان می دانند.
یک تعداد زیادی از مثلا ما که تعدادش به ده ها هزار می رسد در پشاور و در اطراف پشاور اینا ساکن هستند، از مدتا قبل و همیشه ضرورت دارند به عرضی خدمات قنصلگری.
در گزارش های بین المللی خواهید شنید که وزرای خارجه اتحادیه اروپا حمله ترکیه بر شمال سوریه را نگوهش کردند. باز هم خوش آمدین شنونده عزیز. رادیوی آزادی را مشنوین. زرغون منگل استم. تشکر که با ماستین. لحظات پیش شنیدین که مقامات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ساعت پیش در کابل کنفرانس خبری را دایر کرده بودند و از دستاوردهایشان تا حال در پروسه شمارش آرا و کارهای باقی مانده ایشان معلومات دادند. اعضای این کمیسیون گفتند هر آنچه در توان دارند انجام میدن تا شفافیت در پروسه شمارش آرا تامین باشه و نتایج واقعی و صادقانه را اعلام کنند. هوا علم نورستانی رئیس کمیسیون گفت
سرنوشت افغانستان در اینجا هست که رقم زده میشه. با مو اساس ما خیلی با صداقت با ایمانداری اینجا کار بکنیم و هر هان چیزی که هست اگر پرابلم تکنیکی داشته باشیم اگر هر موضوعی باشه ما بازم تاکید ما به این است که به ملت افغانستان شریک میسازیم.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان قبل از این گفت که ناوقت دیشب انتقال معلومات از دستگاه‌های بایومتریک به سیستم مرکزی را آغاز کرد. قبل از این گفته شده بود که در آغاز انتقال این معلومات موانعی ایجاد شده بود و شاید این موضوع باعث شود نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ تعیین شدهش که 27 میزان است اعلان نشود. رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان دیشب بر رادیو آزادی گفت که شماری از ناظران انتخاباتی صد راه پیشرفت در کارهای اونا قرار گرفتن و به همین دلیل ای کمیسیون در آمادگی اشبر اعلان نتایج ابتدایی که انتخابات در زمان تعیین شده با مشکل مواجه شده. به گفته عبیبار رحمان ننگ، 3 روز در جلسات با ناظران جهت امانگی و قناعت دادن اونا مصرف شد تا بالاخره تانستن نا وقت دیروز یک شنبه پروسه انتقال معلومات به سیستم مرکزی را رسما آغاز کنن. و ساعت پیش چنانچه بیشتر گفتم اعضای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از تلاش ها بره توان اعلان نتایج ابتدایی انتخابات در تاریخ معین شده ایش تعیین شده ایش سخن گفتن.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ریاست جمهوری افغانستان گفته تا زمانی که افغان مارکیت در پشاور پاکستان در اختیار خود این مارکیت قرار نگیره، قنصلگری که افغانستان در پشاور مسدود باقی خواهد ماند. به گفته سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، سفیر افغانستان در اسلام آباد تلاش میکنه که مشکل پیش آمده را با حکومت فدرال پاکستان حل کنه. کارشناسای روابط بین المللی میگن که اقدام حکومت ایالتی خیبر پختونخوای پاکستان ناقض اصول روابط دیپلماتیک است. نصرت پارسا جزئیات دارد.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید سفیر افغانستان در اسلام آباد بحث‌ها درباره حل مشکل به وجود آمده در افغان مارکت شهر پشاور را با حکومت فدرال پاکستان آغاز کرده است. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان روز دوشنبه برای رادیو آزادی گفت اقدام پاکستان برای تخریب افغان مارکت و پایین کردن بیرق افغانستان از این مارکت غیر قانونی است. آقای صدیقی افزود کنسولگری افغانستان در پشاور تا حل این مشکل از راه دیپلماتیک مسدود خواهد ماند.
ما امیدوار هستیم که این مسئله حل شود و جایداری که مربوط افغان مارکت است در اختیار افغان مارکت قرار بگیره. دعوای یک فرد یا چند فرد باید باعث خرابی میان روابط دو کشور نشود. خب تا ای که این موضوع حل نشه، طبعا تصمیم سفارت ما در پاکستان است. در حال حاضر سفیر ما تلاش میکنه که موضوع حل شود و دوباره این مشکل حل شود و کنسولگری باز شود.
افغان مارکت یکی از بازارهای کوچک خرید و فروش افغانها در پشاور است که سالها به این سو در این شهر فعال است. اخیراً صدها پلیس ایالت خیبر پشتونخوا بدون اطلاع قبلی به نمایندگی کنسولگری افغانستان در پشاور به افغان مارکت هجوم بردند. ماموران پلیس ایالت خیبر پشتونخوا شب هنگام این مارکت را به محاصره درآوردند. مقام های افغان میگویند پلیس قصد داشت این مارکت را تخلیه و تخریب کند. به گفته این مقام ها پلیس پرچم ملی افغانستان و تابلوی نصب شده بر فراز ساختمان این مارکت را پایین کرده است. این اقدام پلیس پاکستان خشم حکومت افغانستان را برانگیخت و حکومت افغانستان با انتشار اعلامیه واکنش نشان داد. در یک اعلامیه حکومت افغانستان که 2 روز پیش نشر شده آمده است که اقدام پلیس پاکستان غیر مسئولانه بوده و پلیس متهم به اهانت به پرچم ملی افغانستان شده است. افغانستان در واکنش به این اقدام پلیس پاکستان پیش از این کنسولگری خود را در این شهر بست. حکومت ایالتی خیبر پشتونخوا تا هنوز در مورد بسته شدن کنسولگری افغانستان در پشاور چیزی نگفته است. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو مشعل، دیوان عالی ایالت خیبر پشتونخوا چند پیش به پلیس دستور داده بود که افغان مارکت را تخلیه کند. برخی کارشناسان رابطه بین الملل میگویند پاکستان باید به خاطر پایین کردن بیرق افغانستان از افغان مارکت از حکومت و مردم افغانستان عذرخواهی کند. انتظار خادم یکی از این کارشناسان:
ما ایره یک بی‌حرمتی بر قواعد دیپلماتیک و همچنان به حیثیت حکومت افغانستان می‌دانم. لازم نبودن که حکومت پاکستان یا هم پلیس پاکستان این طور یک عمل انجام بده. حکومت پاکستان از دستگاه دیپلماتیکشان باید معذرت بخواهد از افغانها.
آقای خادم میگوید پلیس پاکستان پیش از اینکه به تخلیه و تخریب افغان مارکت اقدام میکرد باید کنسولگری و یا سفارت افغانستان را در جریان قرار میداد. با این حال اختلاف حقوقی باعث تنش در رابطه دیپلماتیک بین دو کشور همسایه شده است. پیش از این هم بر سر مسائل دیگری مانند جنگ و صلح در افغانستان روابط دو کشور پرتنش بوده است.
در این حال شنوندی عزیز، شماره از کارشناسایی که از سیاسی افغان میگن که مزدود کردن قنصلگری افغانستان در پاکستان بیشتر به ضرر افغانهای ساکن در پاکستان است. کبیر رنجبر، یکی از این کارشناسا، گفته که پایین کردن بیرق افغانستان از افغان مارکیت در پشاور از سوی پلیس پاکستان کدام عمل غیر دیپلماتیک نیست. نصرت بارسا در این باره با آقای رنجبر صحبت کرده، با هم مشنویم.
ما فکر میکنم که حداقل یک دیمارش دیپلماتیک بود، یک اعتراض بود، و اما پافشاری روی از این موضوع به ضرر ما هست، برای از اینکه یک تعداد زیاد از هموطنان ما که تعدادش به ده ها هزار میرسه در پیشاور و در اطراف پیشاور اینا ساکن هستند از مدت ها قبل و همیشه ضرورت دارند به عرضی خدمات کنسولگری. اینا مجبور میشن که باز به اسلام آباد برن و فاصله طولانی رو اینا بپیمان. به این مناسبت بیشتر ضررش به ما میرسه و ما فکر نمی کنم که ادامه ازی به نفع ما باشه.
و مسئله دوم، پایین کردن بیرق افغانستان از افغان مارکیت است. در اونجا بیرق افغانستان بلند بوده و پلیس پاکستان وقتی که این مارکیت را میخواد تخلیه بکنه بیرق پایین کرده. آیا این یک تخطی دیپلماتیک پنداشته میشه؟
معمولا در کشور میزبان فقط و فقط در نمایندگی های سیاسی کشورهای دیگه بیرقا بالا میشه از ممالک دیگه. ملکیت های شخصی مشاهد از این موضوع نیستم، این معمول نیست. من فکر نمی کنم که به نفع ما باشه که سری پافشاری کنیم که حتما باید بیرق افغانستان در یک ملکیت شخصی کشور همسایه باید در اهتزاز باشه و ما حتما باید پافشاری کنیم.
خود همی مشکل حقوقی افغان مارکیت چگونه باید حل شوه بین ای که میگن ملکیت افغانستان است و طرف مقابل هم یکی از شهروندای پاکستان است؟
ای فقط و فقط از طریق محاکم پاکستان ای میتونه ای موضوع حل و فصل شوه در مطابقت به قوانین نافذی کشور میزبان. یعنی همون قسم قوانین پاکستان حکم میکنه بر مبنای ازو چون یک موضوع دعوای حقوقی حل شده میتونه و در اون قسمت هیچ نوع مداخله سیاسی امکان نداره. این موضوع قضایی است.
کبیر رنجبر، کارشناس امور سیاسی افغان بود. شنونده عزیز، حال نوبت میرسه به خبرهایی که اقتصادی. همکارم جاوید حسن‌زاده با چند خبر اقتصادی با شماست.
اداره پست قرقل افغانستان میگوید صادرات پست قرقل به آسیای میانه رو به افزایش است. محمد عارف مدیر اداره این اداره روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت تلاش ها جریان دارد تا در کنار آسیای میانه پست قرقل با سایر کشورهای جهان به شکل مستقیم صادر گردد.
سال گذشته ما 29580 جل پست را ختم سال ما صادرات داشتیم با آسیای میانه. فعلا یک روز از سال باقی مانده، ما 24670 جل پست تا حال صادر کردیم که در حدود 50% از این سال گذشته قرار شد ارقام صادرات اضافه نشود.
وای گفت در حال حاضر صادرات پست قرقل تنها به فنلند و آسیای میانه صورت میگیرد. اداره پست قرقل سال گذشته عضویت فدراسیون پست باب جهان را کسب کرده و حالا تلاش ها برای تکمیل اصولنامه آن جریان دارد. مسئولان اداره پست قرقل ابراز امیدواری میکنند که با نهایی شدن این اصولنامه افغانستان بتواند پست قرقل را با سایر کشورها صادر کرده و از این درک عواید خوبی به دست بیاورد. ریاست زراعت و مالداری ولایت هلمند میگوید در نزدیک به 3000 جریب زمین باغهای میوه را احداث مینماید. سید رفیع الله قلم، مسئول پلان و برنامه های این ریاست، به رادیو آزادی گفت به همین خاطر نزدیک به 300000 اسلحه حال را آماده کردند تا به دیاقین در آن ولایت توزیع نمایند. ما باغهای جدید احداث میکنیم تا باغهایشان اصلاح شوند. در میان این نهال ها نهال هایی هستند که از لحاظ کیفی نتیجه خوب داشته و در مدت کم، یعنی یک سال، حاصل میدهند. ما امسال در نظر داریم از طریق برنامه ملی مالداری و باغداری به دیاقین کمک کنیم. آقای قلم میگوید آنان روند ثبت نام دیاقینی را آغاز کردند که میخواهند در زمین هایشان باغهای جدید احداث نمایند. با اساس معلومات ریاست زراعت ولایت هلمند، یکی از خوبی های برنامه این است که تنها 25% مصرف از دیاقین گرفته شده و بقیه حسوی حکومت پرداخت میگردد. سیاست زراعت هلمند میگوید برای اینکه هلمند یک ولایت ناامن است، با جای 50% مصرف 25% یعنی نصف آن از دیاقین اخذ میگردد. و این هم نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل. یک دلار آمریکایی 78 افغانی و 20 پول، یک یورو 85 افغانی و 90 پول، یک پوند انگلیسی 97 افغانی و 50 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی 75 پول، یک روپی هندی 11 افغانی، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 85 پول و 1000 روپی پاکستانی 499 افغانی.
حال هم گزارش مهم بین المللی وزرای خارجه اتحادیه اروپا حمله جاری ترکیه به شمال سوریه را نکوهش کردن. اونا امروز لوکزمبورگ دیدار داشتن. در این حال ایالات متحده گفته که تمام نیروهای خود از شمال سوریه به جای دیگی ای کشور می برن. همچنان خبر رسیده که نیروهای کرد سوریه گفتن که برای دریافت کمک به هدف مقابله با حمله ترکیه با حکومت سوریه به توافق رسیدن. همکار مصطفی صدیقی موضوع را دنبال کرده در استدیوز. مصطفی جان سلام، روز شما خوش. جزئیات بیشتر در مورد دیدار وزیرای خارجه اتحادیه اروپا در مورد عملیات ترکیه چیست؟
همونطور که شما هم گفتین در مقدمه، از زغونه جان، وزیران خارجه اتحادیه اروپا از عملیات چشمه صلح ترکیه در شمال سوریه سخت انتقاد کردند. اونها صبح امروز در لوکزامبورگ گرد هم آمدند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، استف بلاک وزیر خارجه هلند امروز گفت حمله به کشور همسایه خلاف قانون بین المللی است. او از ترکیه خواست که مانند هر کشور دیگر قانون بین المللی را رعایت کنه. پیشاپیش جرمنی، فرانسه و هلند فروش اسلحه به ترکیه را به حال تعلیق درآوردند. امروز ششمین روز عملیات ترکیه در شمال شرق سوریه است. عملیات نظامی ترکیه نگرانی دیگر را هم ایجاد کرده. رهایی هزاران جنگجوی گروه دولت اسلامی یا داعش که در مناطق تحت کنترل کردهای سوریه در بازداشت به سر میبرند. پیشاپیش گزارش میشه، گزارش ها از فرار صدها تن از این جنگجویان از کمپ در قلمرو سوریه حکایت میکنند. در میان این جنگجویان همونطور که میدانیم شهروندان کشورهای مختلف اروپا هم هستند. ژان لودریان وزیر خارجه فرانسه از ایالات متحده خواسته که اجلاس ائتلاف بین المللی را علیه گروه دولت اسلامی فرا بخواند.
مصطفی جان، امریکا در مورد تقریبا 1000 نیروی مستقرش در سوریه تصمیم جدیدی گرفته. امریکا در این مورد چی گفته و آیا این نیروها در سوریه خواهد پاییدن؟
مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده گفته دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور هدایت داده که تمامی نیروهای ایالات متحده از شمال سوریه برون شوند. هنوز معلوم نیست که این نیروها به کدام منطقه سوریه خواهند رفت. اما اسپر گفته که ترامپ به خروج نیروهای آمریکایی از سوریه دستور نداده. آمریکا در سوریه حدود 1000 نیرو دارد و پیشاپیش وزارت دفاع آمریکا حدود 30 تا 50 نیرویش را از منطقه شمال سوریه که عملیات ترکیه در او جریان دارد برون کرده.
همچنان خبر رسیده که توافق شده بین نیروهای کرد و حکومت سوریه در مورد مقابله با حمله ترکیه در شمالی کشور. بیشتر در این مورد چی میدانین؟
خبرگزاری های غربی می رسانند که نیروهای حکومت سوریه به مناطق تحت کنترل کردها در شمال سوریه اعزام شدند. به اساس گزارشات توافق شده بین کردها و حکومت سوریه در مورد دریافت کمک در برابر عملیات ترکیه در شمال سوریه. اداره نظارت بر حقوق بشر سوریه مستقر در لندن گفته نیروهای حکومت سوریه به مناطق بین شهرهای حسکه و رأس العین داخل شدند. خبرگزاری دی پی آی جرمنی گفته این اقدام به این معناست که نیروهای سوریه در تقریبا 6 کیلومتری سرحد ترکیه قرار گرفتند. بر اساس معلومات تازه، زرغونه جان، ترکیه اشاره رسانده که به شهر منبج هم حمله خواهد کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته هدف این است که کنترل این شهر به عرب‌ها برگردانده شود که به گفته او صاحب اصلی این شهرند. و تازگی می‌دانیم که عرب لیگ خواهان عنوان توقف عملیات ترکیه در شمال شرق سوریه شد.
با تشکر از شما مصطفی جان.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شنونده عزیز، حال همکارم جاوید حسن‌زاده مرور داره به روزنامه‌های چاپ امروز کابل.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل بیشتر مطالبشان را روی کارهای اخیر کمیسیون مستقل انتخابات و قتل‌های هدفمند در کابل و دیگر ولایات افغانستان نوشتند. روزنامه غیر دولتی 8 صبح در مورد رفتن شماره از سفیران و دیپلمات‌های خارجی با کمیسیون مستقل انتخابات تبصره کرده و نوشته است که شماره از نهادهای ناظر انتخابات بر این گونه دیدارها انتقاد کرده و آن را یک نوع فشار کشورهای خارجی بالای کمیسیون خواندند. روزنامه نوشته است که تنها در هفته گذشته سفیران ایران، کانادا، آمریکا و بریتانیا و نمایندگانشان به کمیسیون مستقل انتخابات رفته و با مسئولان این کمیسیون ملاقات کردند. با قول روزنامه، بر علاوه رئیس اینستیتوت ملی دموکراتیک منطقه ای آسیا، 11 سفیر اتحادیه اروپا و به شمول نماینده ملکی ناتو، نماینده خاص سرمنشی ملل متحد نیز به کمیسیون مستقل انتخابات رفتند. سرمقاله نویس نوشته است ناظرین بدون اینکه از محتوای این ملاقات و بحث ها با خبر شوند و فکر کنند که این کار بر شفافیت انتخابات کدام تاثیر خواهد داشت از خود نگرانی نشان دادند. روزنامه دولتی انیز در عنوان سرمقاله اش نوشته است که ایجاد فضای اعتماد بر کمیسیون مستقل انتخابات جلو تقلب احتمالی را میگیرد. روزنامه افزوده است که هکران نامعلوم میخواهند مرکز معلوماتی کمیسیون را هدف قرار دهند، اما بارها جلو آن گرفته شده است. نویسنده سرمقاله می افزاید که بر علاوه برخی تبلیغات غیر مشروع نیز بر ضد کمیسیون مستقل انتخابات صورت می گیرد که آسیب بزرگ را به باور کمیسیون می رساند. اما نویسنده روزنامه تاکید کرده است که حالا آن زمان نیست که تنها با مطرح کردن نظریات غیر سالم از خانه مردم مغشوش گردد، بلکه کمیسیون به سطح بالا پروسه جدا کردن آرای معتبر از غیر معتبر را عملی می کند و در این خصوص باور جهانیان را نیز جذب کرده است. روزنامه سرخط موضوع سرمقالهش را به ترورهای اخیر اختصاص داده و در عنوان سرمقاله خود نوشته است مسئولان باید جلوی این ترورها را بگیرند. سرمقاله نویس نوشته است که با آغاز جنگ همزمان در کنار درگیری‌های مسلحانه، حملات و انفجارها، کارمندان حکومتی به خصوص کارمندان ادارات امنیتی، عالمان دینی، کادرها و بزرگان قومی هدف قرار گرفته و این گونه قتل‌ها به شدت ادامه دارد. روزنامه می‌افزاید در 3 روز گذشته با شمول کابل برخی کارمندان حکومتی و عالمان دینی در ولایات مختلف نیز هدف قرار می‌گیرند. روزنامه می‌نویسد حکومت باید جلوی این گونه قتل‌ها و ترور شخصیت‌ها را بگیرد.
باز هم خوش آمدین. آل هم گزارش از کمک‌های بشری به بی‌جا شده‌ها در بغلان. بغلان ولایت آسیب دیده از جنگ هاست. با 36,000 فامیل بی‌جا شده که هنوز شمار زیادشان راه برگشت به خانه ندارن، دولت تا به حال 700 فامیل کمک کرده و گفته که به دیگر هم رسیدگی صورت خواهد گرفت، ولی که چی وقت؟ پاسخی سوال از همکارم بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی در بغلان بشنویم.
در ولایت بغلان فرهنگ وجود دارد که پیش از نهادهای مددرسان مردم به داد آسیب دیده ها می رسند. مانند بیجا شده های جنگی ماه قبل در این ولایت، اینها معمولا در خانه های اقارب یا دوستانشان جا با جا می شوند که با محض ورود آنها همسایه ها حد اقل برای چند شبانه روز غذای گرم و لباس به آنها می دهند و در ضمن تجار یا تعدادی از مردمان خیر به صورت دسته جمعی و با جمع‌آوری اعانه به داد این دسته از مردم می شتابند. مانند کمک هایی که دیروز یک شنبه به 13 فامیلی که خانه هایشان در شهر پلخمری در جنگ های اخیر تخریب شده بود صورت گرفت.
روینا رئیسی هستم، یک تن از فعالین مدنی بغلان. بعضی از کمک های را آوردیم برای خانواده هایی که در جنگ متضرر شدند. فعالین مدنی دست را به دست هم دادن، خواستن که امو حس وطن دوستی خود را انجام بدن و یک مقدار مواد خوراکی را بر آسیب دیدگان جنگ کمک بکنند و ما پیام داریم به وعده از تاجران ما که واقعا توانایی دارند و می توانند کمک بکنند به این خانواده ها کمک بکنند.
این کمک افزون بر کمک هایی هست که دولت یا سایر مؤسسات انجام می دهند و اما نیازمندی این دسته از مردم زیاد است. آنها چشم براه کمک های بیشتری هستند تا بتوانند خانه های ویران شده ایشان را ترمیم نمایند.
خودم نام محمد جان است. متضرر خود زیاد شدیم. مقصد کمک هایی که بر ما امروز رسیده یک بودی برنج از یک بودی هارد است، یک بشکر روغن است. و دیگه ما واتون خاطر هست.
من نه
پول شیشه دی مامات دی دومرا من غنه لرو سی من دومرا پیسه ولرو سی من شیشه واچو
ما جان است بله گوی هی به ما هیچ چیزی نیت به نسبت به عادس ما باز هم نیروی تشکری میکنن که همین قدر یاد ما رو کرده خانه شان آباد. از دولت تقاضا همی است که از چیزی مقداری که قرار ما کمک کنه که میخوانی ما پس جوش از زمستان آمد.
ریاست مهاجرین ولایت بغلان تعداد بیجا شده های جنگی اخیر در این ولایت را بیش از 36,000 و خانه های تخریب شده مردم را هم کم و بیش 40 منزل در سرتاسر ولایت بغلان می داند. همه اینها منتظر کمک و برگشت به خانه هایشان هستند و اینکه چه زمانی به این آرزویشان می رسند معلوم نیست. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
ساعت 1:30 از همکار مقیم نایب با سرخط خبرها با شماست.
مقام ها در تخار می گویند عملیات نظامی پس از تصفیه 4 ولسوالی این ولایت اکنون در ولسوالی درقد شدت گرفته است. این عملیات نظامی به رهبری یاسین ضیا معاون وزارت دفاع افغانستان امروز وارد 18 روز خود شده است. قماندانی امنیه کابل از اصابت چند راکت در اطراف ساختمان پارلمان افغانستان خبر می دهد. این راکت ها تلفات در پی نداشت. فردوس فرامرز سخنگوی قماندانی امنیه کابل در پیام به رسانه ها این خبر را تایید کرد. قماندانی امنیه هلمند می گوید در 5 ماه گذشته بیش از 200 نفر را به اتهام جرایم مختلف و سارنوالی معرفی کرده است. قبل از این باشنده های هلمند شکایت داشتند که در این ولایت دزدی و دیگر جنایات بیشتر شده است. در حالی که برخوردها بین قوای تحت رهبری ترکیه و کردها در شمال سوریه دوام دارد، صدها عامی گروه داعش از یک کمپ در شمال سوریه فرار کردند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه می خواهد سرمایه گذاری عربستان سعودی را در بخش اقتصاد این کشور جلب نماید. این در حالی است که در نتیجه تحریم های اقتصادی امریکا علیه روسیه این کشور نتوانسته هدف رشد 3% درآمد ناخالص خود را برآورده بسازد. و مظاهره کنندگان طرفدار دموکراسی در هنگ کنگ در نظر دارند که بعد از تعطیلات اخیر هفته را پیمایی خود را دوام دهند.
حال هم نوبت می رسد به برنامه خاص انتخاباتی به نام رأی من حق من.
رأی من حق من، برنامه اختصاصی انتخابات از رادیو آزادی.
سلام، به ویژه برنامه رأی من حق من خوش آمدید. با گذر هر روز ما به اعلام نتایج ابتدایی نزدیکتر می شویم، اما آنچه اینجا مطرح می شود انتقاد است از کمیسیون مستقل انتخابات. ناظران می گویند حق نظارت در آخرین مرحله ای که آرای پاک وارد دیتابیس کمیسیون می شود برای آنان دادن نشده است. بحث تصفیه سازی آرای پاک و ناپاک مرحله است که ناظرین باید از آن نظارت کنند و زمانی که این آرا وارد دیتابیس کمیسیون ثبت می شود، کمیسیون مستقل انتخابات حق نظارت را از ناظرین گرفته است. چرا کمیسیون مستقل انتخابات در آخرین و حساس‌ترین مرحله حق نظارت را بر ناظرین نداده است؟ من نظیفه محبوبی در بیشتر از 25 دقیقه دیگر در این برنامه با شما هستم. همین پرسش‌ها و بیشتر از این را از مهمانانم سمیرا رسا، سخنگوی فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، و میرزا محمد حقپرست، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات دارم. خیلی خوش آمدید مهمانان عزیز به برنامه. می‌خوام در آغاز از آقای حقپرست بپرسم که شما در روزهای پسی این کارکردهایتان چه پیمانه با تقسیم اوقات یا همون جدول زمانی که تعیین کردین پیش رفته؟
بسیار زیاد شکر در نخست به شما و همچنان رسا صاحبه و شنوندگان رادیو آزادی. سلام و ادب عرض می کنم. بسیار زیاد تشکر که یک فرصت مساعد کردی برای یک بحث ملی. تا هنوز کمیسیون مستقل انتخابات در حدود 24,000 داتا را انتقال داده است بایومتریک به سرور عمومی و همچنان در حدود 23,000 معلومات های خلطه های محافظتی چک این شده، یعنی آماده است که ما داخل سیستم کنیم در داتا سنتر. در حدود 18,000 آماده است که انتری شود. هر دو سنترا کار میکنه تا با وقت و زمان کمیسیون مستقل انتخابات لیست ابتدایی را اعلان کنه.
آقای حق‌پرست، شما در حال از بحث دستگاه دیتا انتری صحبت میکنین که ناظرین انتقادشان بری است که برای اینا حق نظارت داده نمیشه یا حداقل اینا حضور ندارن در اونجا. چرا؟
کمیسیون زمینه سازی زمینه را فراهم کرده برای نظارت، اما بدبختانه باید بگوییم که بسیار کم ناظرین میایه و اونا نظارت میکنه و زیاد نهادها بدبختانه باید بگوییم که ناظرینشان موجود نیست، اما در مطبوعات با سر کمیسیون مستقل انتخابات انتقاد میکنه. هیچ ماموریت کمیسیون مستقل انتخابات پوت و پنهان نیست از چشمان ناظرین و نامزادای ریاست جمهوری. کمیسیون تعهد داره تا هر ماموریت به شکل درست تطبیق کنه و جزئیات و معلوماتش با ملت و مطبوعات شریک ساخته شد.
تشکر. بانو رسا، بین از شما بپرسم که نهاد ناظر هستین، فیفا در هر گام این روند گام به گام دنبال میکنه، نظارت شما چی رنشان میده از وضعیت که در کمیسیون میگذره؟
سپاسگزار. سلام خدمت شما آقای حق پرست و همچنان شنونده های عزیز رادیوی آزادی. قسمت نظارت آقای حق پرست گفتن، ما میخواییم در اون مورد کوتاه اشاره بکنم که ما نظارت خود را از تمامی مرحله هایی که کمیسیون مستقل انتخابات در قسمت شمارش آرا و همچنان آرای شهروندان اینا انجام میتن، نظارت خود را داریم و همکاران ما به صورت مسلکی از کار از اینا نظارت میکنن. هیچ مداخله در قسمت کار اعضای کارمندان کمیسیون صورت نمیگیره و ما به نمایندگی از فیفا که صحبت میکنم، همکاران ما از روز اول تا هنوز حضور دارن و از مرحله های مختلف کارهای کمیسیون مستقل انتخابات اینا نظارت میکنن. فقط در مرحله
حضور ناظرین خیلی کم رنگ است اونجا.
دقیقاً ما به نمایندگی از دفتر که صحبت میکنم به عنوان نهاد معتبر نظارت کننده، از اول در هر سه مرحله همکاران ما به نظارت خود می داشته باشن و حالا هم که در مرحله سوم که بررسی و همچنان اعلام نتایج از همکاران ما حضور دارن و نظارت خود را می داشته باشن. فقط در قسمتی که ما پیشنهاد داشتیم و روز قبلا با کمیسیون مستقل انتخابات ما ملاقات داشتیم و از تا خواستیم یک بررسی از کار از اینا داشته باشیم، فقط بعد از مرحله انتک که مرحله نهایی می باشه که بعد از اوجب باز تصمیم گیری میشه، در اوجب ناظرین حضور نداره که ما میخوایم حداقل اینو باید آقای حق پرست بگن که در اون مرحله چرا ناظرین حضور نداره و پس از اون مرحله هم ما خواهیم که بعد از یک انتک میشه و این مرحله تمام میشه بعد کار ناظرین هم تمام میشه، یعنی پس از اون باز اینا اجازه ندارن که اونجا
مرحله چی هست که باید چی شوه که اونجا بر ناظرین
مرحله نهایی و بررسی هست که بیشتر مشخصات شمش آقای حق پرست بگوین که در اونجا بر ناظرین اجازه دادن نمیشه که در مرحله آخری اینا اونجا نظارت بکنن و این که تعدادی از نهادهای ناظر حضور پیدا نمیکنن، امیدوار هستیم که کمیسیون مستقل انتخاباتی را مشخص بسازه.
آقای حق پرست، چرا در مرحله نهایی زمانی که تمام اطلاعات وارد دیتا میشه شما بر ناظرین اجازه نظارت از اون بخش نمیتین در حالی که کل کار حساس اونجا صورت میگیره؟
وقتی که ما امی دو سنتر داریم که یک سنتر دیجیتالیست و همچنان یک سنتر داتا سنتر است، در داتا سنتر ما چند مرحله داریم. مرحله اول انتیک است، مرحله دوم بررسی، تصفیه، مقایسه و تایید است. خوشبختانه باید بگوییم که از طرف کمیسیون مستقل انتخابات جایی که به خاطر نظارت و مشاهده در نظر گرفته شده با برای ناظرین، در اوجا ناظرین میتونه که از هر مرحله اونا نظارت کنه. به طور مثال اگر میخواهید از این تیک نظارت صورت بگیره، میشه که از ساحه‌ای که اوج این تیک میشه کمره‌ها نصب است،
از ساحه نظارت داره همکاران ما بطیم. پس از مرحله انتک اجازه بدید.
چرا پس از مرحله
بعد از صحبت کنیم چون جریان شما
میشه که اونا امی از کمرای سکیوریتی استفاده شوه و همچنان اونا فیزیکی.
حالا شما اونجا کمری امنیتی دارین اونجا نصب است؟
بله بله.
عملا نظارت صورت میگیره زاتری
و همچنان در داتا سنتر، دیجیتال سنتر، در بخش ناظرین، یعنی از طرفی که کمیسیون مستقل انتخابات از نگاه فکر انسانی هر چیزی که سهولت ما میتونستیم
در مرحله بررسی
کمیسیون مستقل انتخابات فراهم کرده.
آقای حق پرست، بیاین شما یک چیزا بگین که در مرحله آخر میرسه، اونجا برای ناظرین نظارت دادن نمیشه، حداقل از طریق کمره ای را شما این فرصت فراهم کردین که نظارت خواهد داشته باشه. همین پروسه را یک بسیار کوتاه شما یک تشریح کنین، حداقل بیننده بفهمن که در اون پروسه چی میگذره.
خود در بخش تاییدی که یک مرحله اخیری است و هر فرما و همچنان در داخل سیستم یک تیک مارک، نیاز به یک تیک مارک است که از طرف کارمندا و همچنان گروپ های تکنیکی که کار میکنه تیک مارک شوه و تایید شوه که ریزل شیت و همچنان فرم نتیجه درست است. در بخش تاییدی ما یک گروپ مشخص داریم در یک بخش مشخصی همی داتا سنتر، اوجا کمرا نصب است، ناظرین و مشاهدینی که نزدیک به سکرین تلویزیون است اونا میتونه که از نگاه اسکرین ای را ببینه، نزدیک کنه، زوم شوه و باز بازدید صورت بگیره و خود را مطمئن کنه که این بخش هم به شکل درست از طرف کمیسیون مستقل انتخابات و خصوصا از طرف کارمندای کمیسیون در بخش داتا سنتر به شکل درست به پیش میره.
آقای حق پرست، بین بپرسم، در آرا تک مارک زده شده و تقلبم صورت گرفته، چیز که کمیسیون هم شاید ردش نکنه، شما فکر میکنین که ناظرین از طریق تلویزیون اگر ببینن و لو زوم شود چطور تشخیص بتن که آرای مشابه و غیر مشابه را و لو زیر دست شماست و حداقل نظارت از اینا را تایید میکنن؟
خو از اگر از اونا با وسیله اسکرین را ببینه و اگر فیزیکی اونا بر از نزدیک او را ببینه هیچ نوع تفاوت موجود نیست. اگر تخصصی باشه مشکل در کجاست؟ مشکل ایجا است که بدبختانه یک تعداد ناظرین و مشاهدین نمیفهمه که نظارت یعنی چی، مشاهده یعنی چی،
تعالی یعنی چی نظارت. آقای حق پرست، شما از در مرحله آخر بر از اینا اجازه نمیتین؟
اجازه اگر اجازه باشه که ما توضیحات بهتون برای تاری بدبختانه به بلوغی نظارت اونا نرسیده، یک تید به بلوغی نظارت نرسید.
خب بیاین آقای حق پرست، روی تحصیل ناظران بحث ما نیست، روی ازی است که در مرحله نهایی شما ناظرین حق نمیتین که برن در داخل. تشویش یا نگرانیه که پیش کمیسیون از چرسیم
که هیچ ماموریت کمیسیون مستقل انتخابات فنهان نیست،
اما در مرحله نهایی خودتان میپذیرین که ما تنها از طریق
تلویزیون کمیسیون هیچ نوع مشکل با ناظرین و مشاهدین نداره و زمینه سازی کرده، اما به خاطر از اینکه نظم مراعات شود در داخل داتا سنتر، اوج کارمندای کمیسیون مستقل انتخابات کار میکنه، نظم از بین نره و همچنان به شکل درست این ماموریت
نجیفه جان ما میرم میخواستم بگویم
توقعی کمیسیون مستقل انتخابات است که نظارتی که بر مبنای طرز العمل از طرف کمیسیون تصویب شده. اجازه بدید باز شما در وقت به نوبت خود صحبت کنید.
به خاطر که شما کلیگویی میکنید و همچنان تکرار میگید
و ما
به عنوان نماینده نهادهای ناظر باید که از همکاران ما که در
باب موجودیت اگر نوبت مراد کنیم رساله صاحبه بسیار مهم است.
اگر شما هم بر بنیاد سند گپ بزنین و کلیگویی نکنین بدون آگاهی
بازی صحبت های ما رسمی است، مستند است.
بین آقای اقپرست جواب بدین که دقل چما
دیروز هم از طرفی رادیو آزادی نماینده شما آمده بود. نمیشه که ما به هر کامپیوتر به یک نفر ما اجازه بدیم که داخل داتا سنتر بیاید.
در این قسمت مشکل نیست.
بدبختانه باید بگوییم اگر نظم مراعات نشوه در داتا سنتر
اذیت هم به وجود میاید
و همچنان کار با کندی مواجه میشه که
هیچ وقت
به کمیسیون مستقل انتخابات قابل قبول نیست. ما هم حق نظارت و مشاهده با کلی اقشار میتیم که اونا خود را ثبت کرده، اما با یک طرز العمل مشخص که از کمیسیون مستقل انتخابات تصویب شده و همچنان با یک سلوک مسلکی و درست و معقول که از طرف اونا باید صورت بگیره.
خیلی تشکر آقای پرست، شما برمیگردم
حکم قانون اساسی و حکم قانون انتخابات
برمیگردم به شما
تطبیق میکنه و در این عرصه توقعی کمیسیون ایست که از طرف مشاهدین و ناظرین همراه کمیسیون یک برخورد مسلکی و همچنان یک برخورد تخصصی صورت بگیره.
خیلی تشکر آقای حق پرست.
امیر باید آقای حق پرست مشخص بسازن که از کدام نهاد همکارانشان خلاف طرز العمل انتخاباتی حرکت کرد.
کمیسیون مستقل انتخابات بر ناظرین اجازه نمیده که در مرحله آخر، اما دید شما یا تحلیل شما چی است که اجازه نمیده که باید نظارت داشته باشه؟
امین لکترم من میخواستم اشاره بکنم. اول میخوایم در مورد حضور ناظرین صحبت بکنم که همکاران ما ای که تا چه حد تحصیل دارن و بحث جداست، ولی هم مشخصا کمیسیون مستقل انتخابات و حالا هم که برنمایندگی شناقه حق پرست اینجا حضور داره باید بگن که کدام یک از نهادها همکارانشان خلاف طرز العمل های انتخاباتی حرکت میکنن و این کارشان مداخله در کار کمیسیون میباشه که باید مشخص شود تا اینکه مسئله
ای که چرا در مرحله نهایی بر ناظرین اجازه دادن
و در قسمت ای که توسط کامرا باشه یا توسط اسکرین باشه او مشکل نیست، چون همکاران ما میتونن چیزی را که نظارت بکنن و یا بخواین نظارت بشه، ولی
مشاوره باز از طریق تلویزیون
همکاران ما چون اگر جایی مشکل داشته باشن در جایی که اگر سوال از طرف ناظرین ایجاد میشه بعد اینا میتونن که مشکل را زوم کنن یا با مسئولینی را که اینا تعیین کردن و کارمندان از اینا این مورد را بحث کنن، بعد بیاین اینا فیزیکی از نزدیک هم ایران نظارت بکنن که آیا امطر یک موردی موجود است یا نیست. ولی بحث ما در قسمت ازی است که پس از یک مرحله انتک تمام میشه، پس از مرحله انتک بعد هیچ کمره و همچنان هیچ چیزی برای نظارت تعیین نشده تا ای که همکاران ما از دو مرحله نظارت داشته باشن و از اون نظارت بکنن. اینی مشکل است که ما میخوایم در مرحله آخر هم حداقل همکاران ما حضور داشته باشه که مهمترین بخش است و مهمترین جایی است که دوج بررسی صورت میگیره و بخش تاییدی است که آقای حق پرست صورت تشریح کردن. ولی در قسمت های قبلیش در مرحله آخر ما امیره میخوایم بفهمیم کجا چی مگذره، نظارت ما رو میخوایم از اون موجه داشته باشیم که وقتی که در کل مرحله مثلا بخش A B C را ما میتونیم نظارت داشته باشیم، بخش D را چرا نظارت شده داشته نمیتونیم داشته باشیم؟
نظارت نمی داشته باشین پیامدش چی خواهد بود؟
خب حالا اگر از D نظارت شده نداشته باشیم پس کار ری که در این سه مرحله قبلی میشه ما نتیجهش چطور بفهمیم که چقدر شفاف است؟
یعنی حداقل زمینه تقلب اونجا فراهم است؟
اگر زمینه تقلب نباشه ولی نگرانی در قسمت نادرست کار کردن و یا یک نگرانی وجود می داشته باشه ما می خواهم این نگرانی حل شوه تا ای که ما مردم را از شفافیت انتخابات مطمئن ساخته بتانیم.
خیلی تشکر بون رسا. بین با بپرسم از آقای حق پرست که نگرانی ها در پیوند و خود دیتای کمیسیون وجود داره، در روزهای پسین شورای نامزدها هم انتقاد کردن و حتی میگن که در دستگاه های بایومتریک تقلب شده و فعلا در دستگاه هم در سیستم هم تقلب میشه. آقای حق پرست،
بسیار مهم است که صحبت ها اگر مطرح میشه صحبت های ریالستیک باشه، حقیقت بین باشه و ما به حقانیت برسیم.
حال شما بی باوری را چطور میخواین از میان ببرین؟
نظارت حقی قانونی هر نهاد ناظر است. در قانون انتخاب ماده های قانون وجود داره و توضیحات داره که نهادهای ناظر میتونه که از هر روند نظام انتخاباتی نظارت، هر مرحله مطابق طرز العمل کمیسیون مستقل انتخابات و همچنان مطابق حساسیتی که در اون مرحله موجود است کمیسیون زمینه سازی برای مشاهده و همچنان نظارت به وجود آورده که در این عرصه ما مطمئن هستم اگر رسا صاحبه ناظرینی که از طرف اونا معرفی شده به کمیسیون مستقل انتخابات یک معلومات درست بگیره، ما مطمئن هستم که اونا قناعتش حاصل میشه که در این عرصه اونا هم در صحبتهای مقدماتی خود اشاره داشت که ما در شفت شب ناظرین نداریم که یک مشکل کلان است و ما توقع کمیسیون ایست که اگر باز در آینده سری کمیسیون انتقاد صورت میگیره مهم است که باید ناظرین خود داشته باشه و کل انتقادات خود پیشنهادات خود مستند کنه و به شکل درست با کمیسیون شریک ساخته شوه.
واترلیست
بود، اجازه بدی واترلیست بود و همچنان تدابیر دیگر بخش نظارت که یک رقم بسیار گسترده و همچنان یک رقم بسیار خوب
است. طرف کار است، این طرف کار بیشتر برای مردم و ناظرین مهم است. بگوین که
کمیسیون،
شما بگوین آقای اکبر است که حالا بحثی که نگرانی میکنن ناظرین که ما در اونجا اجازه بر ما داده نمیشه، بحث دیگه نگرانی دیگه ای است که حتی باورا پیش خیل ناظرین احزاب یا نامزدهای ریاست جمهوری وجود داره که شبهنگام در دستگاه دستکاری شده میشه.
اجازه بدی آیا ممکن است 18 کاندید ریاست جمهوری داریم، بده ها نهادهای ناظر داریم، بیشتر از 100 احزاب سیاسی داریم، بیشتر از 50 نهادهای بین‌المللی داریم و دیگر. آیا ممکن است که کل ناظرین و مشاهدین در یک وقت داخل داتا سنتر شوه و به شکل فیزیکی از هر کامپیوتر اونا نظارت کنه؟ ممکن نیست. اینجا
چیزی که در شب نظر در کمیسیون است
و همچنان کندی کار به وجود میاد.
آیا زمانی که در کمیسیون شبنگام کار میکنین شما، حداقل به تاریخی که تعیین شده که باید نتایج ابتدایی را اعلام بکنین، نظارت صورت میگیره از طرف ناظرین؟
این سوال باید از نهادهای ناظر احزاب سیاسی نامزدهای ریاست جمهوری شوه. ناظرینی که از طرف اونا معرفی شده به کمیسیون مطابق یک لیست مشخص، چرا اونا به وقت و زمان حاضر به نظارت نمیشن؟ مشکلش چیست؟ و همچنان مطابق قانون حق نظارت حقشی است، اما مطابق قانون گزارش دهی به ملت، مطبوعات و به کمیسیون هم یک مکلفیت نهادهای ناظر است و توقع کمیسیون است که از هر مرحله ای که این کمیسیون ماموریتاش پیش میره با مطبوعات و ملت از طرف نهادهای ناظر یک گزارش درست و حقیقی شریک ساخته شود. کمیسیون در هیچ ماموریت حقی نظارت سلب نکرده از هیچ آدرس، اما نهادها و احزاب سیاسی و همچنان نامزدهای ریاست جمهوری اونا که مراجعه کرده به شکل قانونی و اصولی کارتای نظارت گرفته و در لیست نامش درج است، هر روز میتونه بیایه از هر ماموریت نظارت و مشاهده کنه، اما ای هم به کمیسیون مستقل انتخابات قابل قبول نیست که در کارهای کمیسیون مداخله صورت بگیره و نظم کاری را برهم بزنه و ما با کندی کار مواجه شیم.
حق پرست، شما در 3 بار در جملات تکرار کردین که ناظرین سبب بی‌نظمی شده در حالی که بانورسا رد کردن. حالا ما می‌خوایم بپرسم که نظارت به معنای بی‌نظمی در کمیسیون است؟
من فکر می‌کنم که امروز آقای حق پرست کم بیشتر در مورد نهادهای ناظر اظهار بیباوری میکنه، یا هم بگویم که
بیاین بون رسا بپرسم. حالا بحث بیباوری را، شما هم به کمیسیون بیباور هستین بیشتر به کارشان و بارهایی از طرف شما مطرح شده. حالا اگر بیم سر از این که شبنگام در کمیسیون شما حضور دارین، نظارت میکنه ناظرین؟
ما نظر به مکتوبی را که کمیسیون مستقل انتخابات فرستاده از هر نهاد ناظر و کسی که نظارت میکنه 2 نفر باید معرفی شوند و 2 نفر همکارای ما از کارهای کمیسیون مستقل انتخابات و کار همکارانشان نظارت میکنن و ما گزارش هایش هم داریم. یکی از اهداف نهادهای ناظر حمایت از پروسه انتخابات است و ما از تا جایی که توانستیم از پروسه انتخابات حمایت کردیم، ولی متاسفانه این حمایت ما با این منظور نیست که ما از نگرانی هایی که وجود داره چشم پوشی بکنیم. گزارش هایی را که ما مربوط به نهادهای ناظر میشه، ما به عنوان و یا نماینده از نهادی که حرف میزنم مطابق به قانون کار خود را انجام دادیم. در روز انتخابات ما 2 اعلامیه را که در او گزارش کلی و یا گزارشی بود که ما بر بنیاد از او سند داشتیم و یک گزارش کلی را از محلات و مراکز، از تخطی، از تقلب، از مداخله، از کارهایی را که صورت گرفته بود در محلات و مراکز رایدهی در مرکز و ولایت ها، ما او را با رسانه ها شریک ساختیم که او برخی از جزی از وظیفه ما بود و همکاران ما تا توان که دارن، چه شب باشه چه روز باشه، تا جایی که توانمندی دارن و میتونن حضور پیدا بکنن و فضا برشان مساعد باشه، اینا از کار نظارت میکنن و در کمیسیون حضور دارن.
حالا اگر ما بسیار کوتاه بپرسم، چقدر کار کمیسیون براتون قناعت بخش است فعلا در بحث شفافیت یا در بحث سرعت کار؟
تا حدی میتونه قناعت بخش باشه چون کارهای خود را انجام میدن، ولی در پهلوی از او بعضی از نگرانی هایی هم وجود داره که او بیشتر در قسمت نتایج ابتدایی است که ما نگران از این هستیم که اگر کارهای کمیسیون آهسته پیش بره و یا ای هم نظر به مواردی که اینا اعلام میکنن که مشکل وجود داره در قسمت شمارش و در قسمت بررسی و در قسمت تفکیکش، باز ما در حراس از این هستیم که خدای نکرده نتیجه ابتدایی
با تاخیر بیش از حد روبرو نشد.
بنرسا بس تاخیر بنرسا مطرح کردن در روزهای پسین نگرانی را به وجود آوردن. با توجه به گذشته که کمیسیون در بس تاخیرها در برنامه خود داشته، آقای حق پرست بس تاخیرم در میان آمده؟
خود حالی در اجندای کمیسیون مستقل انتخابات بحثی تاخیر وجود نداره. کمیسیون تعهد داره تا در روز 27 میزان لیست ابتدایی نتایج اعلان کنه.
اما اگر در جای شما با این تقلبار شناسایی کنین، تاخیر اولویت میدین؟
دی شک نیست وقتی که داتا از بایومتریک به سرور عمومی انتقال صورت میگیره، ما با مشکلات مواجه شدیم و از طرف کمپانی دار ملک و گروپ تکنیکی که در این بخش کار میکنه، همه داتاهایی که از طرف بایومتریک به سرور عمومی انتقال میشه چک میشه، بررسی میشه، بعد از او اجازه انتقال صورت میگیره. که در این بخش ما نیاز داریم که کمیسیون با دقت باید کارهای خود را انجام بده. با وجود از اینکه ما به سرعت متوجه شدیم، دقت به کمیسیون مهم است در بخش سروری عمومی، به خاطر از اینکه یک موضوع بسیار سرنوشت ساز است و ما نمیخواهیم که به سروری عمومی به شکل سرعت کل داتا انتقال شوه و بررسی و تصفیه صورت نگیره، که یک چالش بسیار کلان است و شفافیت نظام انتخاباتی را زیر سوال میبره. موضوع دوم کمیسیون شکایات است، فیصله کمیسیون شکایات. ما نیازمند هستیم که کمیسیون شکایات با تاریخ 23 میزان فیصله اخیری خود با کمیسیون مستقل انتخابات شریک کنه و کمیسیون هم با نظر داشت فیصله آنها در 26 میزان فیصله خود نهایی کنه و به 27 میزان لیست ابتدایی اعلان کنه. یعنی در نظام انتخاباتی ولسی جرگه که کمیسیون مستقل انتخابات با مشکلات مواجه شد و نتیجه و همچنان فیصله کمیسیون به وقت و زمان در نظام انتخاباتی ولسی جرگه اعلان نشد، یک از دلایل کلان ای بود که فیصله کمیسیون شکایات به وقت زمان به کمیسیون مستقل انتخابات نرسید، که مردم و همچنان مطبوعات سر کمیسیون مستقل انتخابات انتقاد کردنه و سر کمیسیون شکایات. توقع کمیسیون مستقل انتخابات است که کمیسیون شکایات با نظرداشت تعهدی که امرای کمیسیون مستقل انتخابات کرده و همچنان با نظرداشت تقویم عمومی، هر دو کمیسیون فیصله خود به وقت زمان روان کنه و کمیسیون مستقل انتخابات هم تیمای تکنیکی شب و روز کار میکنه تا هدفی که داریم 27 میزان صدمه نبینه و ما هم فیصله خود اعلان کنیم. یک تعداد کاندیدای ریاست جمهوری است که پیش از وقت قضاوت میکنه، پیش از وقت کارهای در کمیسیون مستقل انتخابات انجام نشده، اونا از تقلب صحبت میکنه، اونا مثلا از سازماندهی انتخابات صحبت میکنه.
بیشتر شما از فشارهایی که از نامزدا بر شما وارد میشد هم نگرانی کرده بودین. حالا این فشارها در چه سطح از طرف نامزدا؟
در بخش فشارها کمیسیون به هیچ آدرس و همچنان هیچ شخص اجازه نمیده که فشار وارد کنه.
حداقل تا حالا چنین چیز قابل لمس بوده که شما ردش کرده باشین؟
شکی نیست، شاید پیشار صورت گرفته باشه، اما تاثیرات سری کمیسیون مستقل انتخابات نداره. با استقلالیت کامل و همچنان با نظرداشت قانون اساسی ماده 156 ماده 2 فقره 2 قانون انتخابات، کمیسیون با استقلالیت کامل کارهای خود رو پیش میبره. اما در این شکی نیست که ما با حمایت ها نیازمند هستیم که در این بخش پروسه ملی است، همه اقشاری که به شکل مستقیم و غیر مستقیم در این پروسه نقش و رول خود داره با وقت و زمان همراه کمیسیون همکاری کنه و ما به یک هدف ملی برسیم که او انتخاب رئیس جمهوری آینده کشور است.
تشکر آقای حق پرست. بون رسا پیشتر هم نگرانی کرد کمیسیون که برخ نامزدها به اینا فشار وارد میسازند. چقدر کمیسیون نیاز است که مثل گذشته باور خود از اسنت وزیر بار از این نامزدان را یک مسئله دوم به واقعیت به نظر شما بسیار کوتاه چقدر نیاز است که جامعه جهانی در این مرحله حمایت بکنه؟
من اینمین نکته را درست میخواستم اشاره بکنم که آقای حق پرست هم در صحبت‌های خود ذکر کردن و کمیسیون هم از سفارت‌ها و جامعه جهانی خواسته تا اینا را حمایت بکنه. متاسفانه انتخابات افغانی است و کمیسیون باید استقلالیت خود را حفظ کند. اینا کمک خواستن برای از اینکه جلو فشارهایی را بگیره که بالای کمیسیون صورت بگیره.
و همچنان مداخله مثبت میکنم با نظرداشت منشور ملل متحد، همه نهادهای دیپلماتیک که در کشور موجود است اونا باید مکلف است که در تحقق دموکراسی کار کنه.
امی بحث نظارت جدا است و بحث کمک خواستن و حمایت خواستن جدا است و همچنان یک کمیسیون مستقل انتخابات امی مورد را مشخص بساز شده که از سوی کدام نامزد بیشتر اینا مورد فشار قرار میگیرن؟ حداقل کدام دسته انتخاباتی
ما که هنوز فشارهایی وجود داره؟
فشارهایی که خود سخنگویشان میگه که فشار وجود داره، که مطمئنا حتما وجود داره، اما یک از کدام دسته، از سوی کدام دسته انتخاباتی
فشار سر کمیسیون مستقل انتخابات وجود داره؟ هدف ایست اگر تلاش هم ادرس‌های مختلف کرده باشه سر کمیسیون تاثیرات خود نداره، به خاطر از
شما گفتین فشار وجود داره و خود کمیسیون هم این مورد را گفته. فقط ما می‌خوایم
وزارت‌داشت قانون اساسی کارهای خود پیش ببره.
کوتا باید بگم که کمیسیون مستقل انتخابات باید دیره با مردم و با رسانه‌ها و نهادهای ناظر و به همه شریک بسازن که از سوی کدام دسته انتخاباتی و از سوی کی‌ها اینا زیر فشار قرار دارن تا این واضح شود بر مردم.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان
این انتخابات که در قضیه هست میخواست میگیره با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنن.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بروزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.